یکیش رسانه است. یکی از مهمترین کارهایی که باید بشه رسانه ها هستن، چه رسانه های شنیداری، چه دیداری و چه فضای مجازی. نگاه کنید ببینید در فضای مجازی اغلب تبلیغات به نفع مواد غذایی مضر برای سلامت هستش. ما نیاز به این داریم که مردم رو جذب کنیم و عزم ملی ایجاد کنیم. ببینید برای یه موضوع ملی مثل دیابت ما 40 سال داریم صحبت میکنیم، دیگه فکر میکنم صحبت کافی باشه، باید اقدام بشه. برای این اقدام هم باید شروع کنیم دیگه، مجلس باید شروع کنه، مجلس باید حمایت کنه، وزارت بهداشت باید حمایت بشه. وزارت بهداشت در حال حاضر تنهاست، بایستی از طریق ریاست جمهوری اون نهادی که بخواد این همکاری بین بخشی رو شکل بده حتما شکل بگیره و اون نهاد بایستی مرتب برنامه ها و سیاست ها رو اعلام کنه و پایش بشه و وزارت بهداشت و در حقیقت مجلس هم بایستی اعتبارات لازم رو در اختیار وزارت بهداشت بذاره تا بتونه کمک کنه. ببینید مثلا اگر شما بحث فست فود رو که به درستی خودتون فرمودید که حالا رژیم های غذایی غلط میگن، برای مصرف یه ماده غذایی سالم خب هزینه ها بالا میره، خوردن غذای سالم گرون هست در شرایط اقتصادی که تورم زیاد هست. خب چیکار باید کرد؟ باید یه میزان تورم رو کاهش داد. برمیگردیم همه چیز به یک محل اول، اقتصاد در انقدر حرف اول رو میزنه. اقتصاد تا اقتصاد درست نشه ما نمیتونیم انتظار داشتیم که مردم ورزش کنن، مردم رژیم غذایی رو رعایت کنن. ما حالا آقای دکتر فرمودن که افراد به مراکز جامعه سلامت سر نمیزنن، قند خونشون نمیگیرن. ما مریضای دیابتی داریم که 3 سال یه بار مراجعه میکنن، 4 سال یه بار مراجعه میکنن.
ما آدم داریم که تمام دندوناش از بین رفته باز نمیتونه مراجعه کنه.
مریضای دیابتی داریم که میدونه دیابت داره، میگه من یه قرص میخورم دیگه، من یه قرص بسنه. مریض دیابتی داریم که باید با خواهش تمنا ازش بخوایم که انسولین شروع کنه. یعنی مشکل خیلی ورای این هستش که حالا ما افراد برای قلبارگری ببریم، افرادی که بیماریشون رو میدونن مراجعه نمیکنن. یعنی اینا نیاز به فرهنگ سازی دارن، چون اعتقاد دارن که حالا برای چی بخوام بریم دکتر، یه قرص میخوریم، یه عرق شاطره میخوریم، یه عرق نعنا میخوریم، یه ماده گیاهی میخوریم، دیابتمون رو کنترل میکنه. دقت بفرمایید، یعنی ما نیاز به یک برنامه‌ریزی همه جانبه داریم. همونجوری که آقای دکتر فرمودن از مدارس شرط حتی شاید بگیم از دوران اینکه جنین وجود داره و برای مادرها، یعنی از اونجا حتی شاید مدرسه هم دیر باشه. واقعا باید این برنامه‌ریزی ها حتی از زمانی باشه که جنین لطفه شکل میگیره و در رحم مادر هست و از اونجا باید جلوی چاقی رو بگیریم، جلوی چاقی مادر رو بگیریم، جلوی سیگار کشیدن مادر رو بگیریم، جلوی رژیم غذایی غلط مادر رو بگیریم. از اونجا باید شروع کنیم که فقط فردی که نوزادی که به دنیا میاد چاق نباشه، باید مستعد انواع بیماری ها نباشه، بعد از مدارس باید باشه، بعد از همه جا باید باشه، در تمام به اصطلاح اقشار باید بشه، در شهر باشه، روستا باشه، در همه جا باید این مسئله باشه. این نیاز به یک عزم ملی داره، هر کسی باید کار خودش رو بکنه. ما از مجلس انتظار داریم که قوانین حمایتی رو وضع کنن. قوانین حمایتی باید برای وزارت بهداشت وضع بشه، وزارت بهداشت اعتبارات کافی داشته باشه و حتما سایر وزارتخونه‌ها مکلف باشن که در پیوست سلامت برای محصولاتشون داشته باشن. داشتن پیوست سلامت برای محصولات خیلی مهمه. اگر اینها انجام نشه، در حقیقت فردی که هر نوع ماده غذایی رو مصرف میکنه ممکنه که اون ماده غذایی سالم در حقیقت به دستش نرسه. خیلی باید برای این مسئله به شکل ملی کار بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر استقامتی، متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون، خدا قوت بگیم، با شما خداحافظی. آقای دکتر جمالیان بسیار سپاسگزارم از قبول دعوت، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتی که دادید بسیار سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. خدا بخیر، خدا نگهدار آقای دکتر.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صحبتون بخیر. متشکریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن درباره موضوعی که گفتیم که آیا شما نسبت به لیست خاموشی و زمان بندی خاموشی با خبر هستید یا نه اعلام نظر کردن. شماره‌های زیادی هست، سپاسگزاریم از تک تک دوستان. دوست عزیزمون 914-7945 نوشتن دولت پول داره، 1000 تا ماشین و 1000 تا شعبه تامین اجتماعی در هر شهر گذاشته ولی پول نداره حقوق کارگران بازنشسته که زن و بچه دارند را بدهد و خواسته که به هر حال نسبت به این موضوع ببینید این نکته‌ای که با بارها میگیم، یعنی این اهتمام به حقوق کارگر فرق نمی‌کنه. ما تو روایاتمون داریم آقا شخصی که کار میکنه به موقع باید حقوقش پرداخت بشه، اینی که پرداخت نمیکنن، اینی که کم لطفی میکنن، اینی که دولت چقدر به تامین اجتماعی بدهکار، حقوق بخشهای مختلف پیمانکاران پرداخت نمیشه، به جاش تهاتر میشه. بعد اون وقت خب شما این پیمانکار رو باش تهاتر کردید، ما به ازایی دادید، معوضی دادید، اون وقت اون کارگر از کجا باید حقوقش رو بگیره؟ از اون معوضه باید بگیره؟ از پیمانکارش چطور باید نقدینگیش رو دریافت کنه؟ چطور باید این تأکیدی که آقای دکتر جمالیان و آقای دکتر استقامتی داشتن روی سبک زندگی، تغذیه سالم، خب چطور باید پروتئین به سر خونش ببره؟ لبنیات چطور باید ببره؟ قیمت همه اینها سرسام‌آور هست. با نمیدونم با این وضعیت امیدواریم که همونجوری که نهایتاً نتیجه گرفتیم امیدواریم که حکمران اقتصادی ما با تصمیم خودش بتونه تورم و کاهش بده و اوضاع احوال هم توی گوشتمون، توی مرغمون، تو سایر قسمت و لبنیات مردم بتونن، طبقات مختلف بتونن از این وضع استفاده کنن و به هر حال آینده سازی ما، نسل سازی ما از همین موضوع تغذیه امروز هستش. اگر امروز درست تغذیه نشه، اگر به موقع تغذیه به سلول‌های بدن به مغز نرسه، آینده ما چه انتظاری داریم که مدیریت کشور رو به دست این نسل بسپاریم؟ امیدواریم که به فکر آینده باشیم از امروز. میهمان ارجمند ما، این مقدار فاصله بگیریم از اقتصاد، در فضای کتاب، در هوای کتابی مقدار تنفس کنیم، در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند جناب آقای رکنی، ریاست محترم کتابخانه ملک. آقای رکنی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که همه شنوندگان و همجور شما خوب و خوش و تندرست باشید.
متشکرم، قربان شما. نمیشه از این اقتصاد فاصله گرفت. ما درباره مرغ و گوشت که صحبت میکنیم، یکی دیگه از سبد اقلامی که از سبد خانوار حذف شده کتاب هستش، کتابخوانی هستش، بودجه که به این موضوع اختصاص میدادیم. من هر وقت خیلی شبیه خودم زیاد دیدم، من هر وقت هر جا که میرفتیم یه کتاب فروشی بود، ناخودآگاه مسخ شده جلوی ویترین میایستادم و تا بودجه از تا یه بخش قابل توجهی از جیب خارج نمیشد. الان به خاطر اینکه این اتفاق نیفته دیگه سعی میکنیم از مسیری نریم که بر سرش کتاب فروشی، چون عادت هنوز سر جاشه.
دقیقاً مشکل همه کتابخونا اینه. من گاهی وقتا یه کتاب فروشی میبینم، به ناچار و با شرمساری میرم اون ور خیابون، چون میدونم وقتی رسیدم مثل آهنربا جذبم میکنه و وقتی رفتم نمیتونم نخرم.
بعد از طرف دیگه بعد وقت اختصاص میدیم. الان مثلا دیگه وقت جوری شده که کتاب باید کنار مثلا جای خواب تختمون باشه، آخر شب اول صبح یه ورقی بزنیم، وگرنه دیگه رفتیم توی ماشین و اینها، مترو و اینها، که دیگه شعار اگر بخوایم اونجا بشینیم کتاب بخونیم. با این فشاری که در خودروهای عمومیمون هست، ما عینکمون سالم بمونه، خدا رو شکر میکنیم. آقای رکنی چیکار کنیم که فقط تو هفته کتاب و کتابخوانی اینجوری گپ و گفت قشنگمون راجع به کتاب نباشه، بقیه وقتا هم فرصت کنیم از اقتصاد یه ذره فاصله بگیریم؟ چیکار کنیم؟ حکمران ما در واقع چطور باید تصمیم بگیره؟
من خودم شخصه به تجربه شخصی خودم رو بگم، یه زمانی واقعا فکر نمی‌کردم به جز نسخه فیزیکی کتاب نسخه دیگه ای رو بتونم چیز بکنم، ولی همونجوری که فرمودین وقتی من مثلا با مترو دارم میرم سر کار یا در وسایل نقلیه عمومی، اون فشار و ازدحام الان شاید 70-80% مطالعه من روی موبایلم شده و در فضای پلتفرم هایی که دارن کتاب رو ارائه میدن. یعنی به ناچار ما هم باید جبر زمان باید خودمون رو آداپته کنیم، خودمون رو سازگار بکنیم و عرض کنم خدمت شما، حتی مثلا حالا من خودم هنوز به این عادت نکردم اعتراف میکنم، ولی خیلی از دوستان کتاب های صوتی، نه من به خوندن کتاب های ایپاب و پی دی اف و اینا روی موبایل عادت کردم.
آها نه، نه صوتی رو عرض کردم ولی هنوز اون پی دی اف هم عادت نکردم، اون نسخه کتاب.
نه من راحت عادت کردم، به ناچار البته، هرچند هر جا که، یعنی همیشه کتابم همراهم هست که هر جا لازم باشه کتاب فیزیکی رو در میارم، ولی مثلا حتی کتاب های صوتی، ببین یه واقعیتیه، مطالعه مردم ما کم نشده، مطالعه کتاب کم شده. چرا میگم مطالعه مردم ما کم نشده؟ شما هر جا میبینین کله ها توی گوشیه. توی گوشی دارن چی کار میکنن؟ دارن مطالعه میکنن. اما چه چیزی رو مطالعه میکنن؟ اون چیزی رو که باید مطالعه بکنن، اون وقتی رو که باید برای کتاب بذارن رو دیگه نمیذارن. عادت کردن به متن‌های کوتاهی که حتی اگر مثلا متن‌های چه میدونم اینستاگرامی و تلگرامی باشه، از چند سطر بیشتر باشه و سرش سر میره، با انگشتش هست میپرونتش میره بعدی. مهم اینه که ما عادت بکنیم به در واقع متن‌های طولانی‌تر، برگردیم به سراغ کتاب. و چجوریش این که مؤسس یه سیاستیه که توی این سالهای گذشته و به صورت کلان داشتیم. یه واقعیتیه، ما سیستم آموزشی ما سیستمیه که سوال جواب پرور بوده، قبول دارین؟ تمام سالهای آموزشی از ابتدایی تا پایان دانشگاه، استاد جزوه چی دارین؟ خانم سوال چی میدین؟ آقا نمیدونم چه چیزایی میاد توی امتحان؟ نه به عنوان لذت کتاب خوندن، نه به عنوان لذت درس خوندن. من خودم به شخصه اعتراف میکنم وقتی یه درسی رو داشتم، باوجود اینکه خیلی هم دوستش داشتم، لذت نمیبردم دیگه از خوندنش، در صورتی که قبل و بعدش خیلی با لذت ممکن بود این کتاب رو بخونم. پس یه بخش مهمش سیستم آموزشی ماست که باید اصلاح بشه و سوق بده به سمت لذت بردن از کتاب، حالا چه کتاب فیزیکی چه فرمت‌های دیگه ای کتاب. یه بحث دیگه‌اش اینه که ما یه شکافی، یه گپی بین کتاب و کتابخون و نویسنده و کتابخون داریم ایجاد می‌کنیم تو این سال‌های گذشته. از یه طرف دیگه شما خودتون اشاره کردین، وضعیت اقتصادی یه غولی ساخته از کتاب. میگه که خب من همین که نون زندگیمو درارم هنر کردم دیگه، کتاب رو چجوری بخرم؟ در صورتی که واقعا کتاب باز به نسبت خیلی از اقلام دیگه توی اون
سبب
قیمتی نداره.
نه بهش نمیرسه دیگه. الان شما فرزند دانشجو داشته باشید، حالا من تو رشته حقوق میگم،
بله،
مثلا دانشجوها بهشون توصیه میکنه فلان کتاب بخره، میاد میگه آقا این کتابی که شما معرفی کردید 400 هزار تومنه، اون کتابی که فلان استاد معرفی کرده مثلا 200 هزار تومنه، اون یکی هم 600 هزار تومنه. یعنی سبد یک میان سال یا یک ترم رو در نظر بگیریم، برای دانشجویی که مجبور اون کتابا رو تهیه کنه مثلا یه چیز از اینکه 1.5 تا 2 میلیون تومن میشه، بگیم که نه خب نه میخواد، خیلی به این ذهن میرسن، پی دی اف تهیه میکنن، نسخه پی دی اف تهیه میکنن یا کتاب مستعمل تهیه میکنن که قیمتش هم پایین تر هست.
بله،
این کتاب
کتابخونه میگیرن
یا از کتابخونه امانت میگیرن. بله، این که این دانشجوی ما هست که جبر داره. خب اگر این جبر روش برداشته بشه، به زعم حضرت عالی با تیب خاطر بخواد تصمیم بگیره، آیا گوشت و مرغ و اقتصاد و پوشاک و خوراک فرصت یا تتمه میذاره برای خرید کتاب؟
ببینید شما مثال خوبی رو زدین، اون کتاب ها کتاب درسی هن و حقیقتش زور داره، خیلی اجبار داره، من خودم هم باشم نمیپذیرم، ولی یه وقتی هستش من یه کتاب رو برای علاقه خودم، برای لذت بردن خودم، برای اصلا نفس اون کتاب میخوام بخرم. در اون صورت ما هممون داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، یه ساندویچ قیمتش چقدره؟ آیا با قیمت اون یه ساندویچی که من به هر حال باید برای بچه‌م بخرم یا برای خودم بخرم، یک کتاب رو نمیتونم بخرم؟ مشکل فقط قیمت نیست. بله منم قبول دارم، منم مثل اکثر مردم ایران کارمندم، حقوق بگیرم و میدونم که چقدر وضع اقتصادی خرابه، اما میشه از گوشه و کنار یه چیزایی رو زد، یا حتی نه رفت سراغ کتابخونه ها، رفت سراغ نمیدونم جاهایی که میشه کتاب رو به رایگان چیز کرد. ولی بحث اینه که دیگه اون دل و دماغ کتاب خوندن نمونده و اون شوق و اشتیاقی که باید باشه، و این برمیگرده 80% به سیاست ها، 20% به مردم. یعنی من در این ماجرا سیاست های کلان رو خیلی مقصرتر میدونم، اگر میتونستم اعلام جرم میکردم.
واقعا نکته مهمی رو بیان کردید، چون که هیچ جامعه‌ای بدون کتاب، حالا تصور من اینه، بدون کتاب، بدون مطالعه کتاب نمیتونه اون آینده مطلوبی که براش متصور هستیم دست پیدا کنه. حتما باید اتفاق براش بیفته. حتما باید نسل ما الان با دانشجوی سال اولی، حالا درست نیست شاید روی آنتن گفتن، ولی دانشجوی سال اولی رو باش اول مهر که وارد شدیم و باشون صحبت میکنیم، معمولا برای معارفه و برای اون تحبیب قلوب راجع به کتاب صحبت میکنیم. آقا فلان کتاب خوندید؟ نه. چند نفر خوندید؟ هیچکی دست بلند نمیکنه. کتاب دیگه میرسیم آخر به کتابهای مثلا رمان. آقا فلان رمان رو خوانده اید؟ نه نخوندیم. آقا ایرانی میخونید یا خارجی میخونید؟ با تعجب نگاه میکنن. جز کتاب درسی دو دوره دبیرستان حالا هستن انگشت شمار توی بعضی کتابهای دیگه. خب این واقعا نگران کننده است، این ناراحت کننده است. متشکرم جناب رکنی، ممنونم.
زنده باشی. بیان در شما. ممنونم. حالا من در پایان میگم باز خدا رو شکر یه هفته سال یه بار هفته کتاب داریم که یه بهانه‌ای بشه برای پرداختن به کتاب. امیدوارم که حالا بعد از این هفته
با هم یه کتابی بعد از این هفته بازم با شما هم صحبت کنم.
نه خواهش میکنم، صحبت من مهم نیست.
نه من خودم اتفاقا سوالم همین بود که چیکار کنیم فقط توی هفته حرف نزنیم، بخاطر اینکه میدونیم فقط توی همین هفته حرف زده میشه و بعدش.
بله بله.
متشکرم جناب رکنی.
زنده باشید. قربان شما. خدا نگهدار.
هشت و پانزده دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صفحه گفتگو 930-7161. نوشتن اون ارجاع بدم اونجایی که میهمانمون در باره دیابت گفتن سالی یه بار دو بار حالا سه بار یا هر چند وقت یه بار برن آزمایش بدن، همون وقت خواستم بگم و تا حرف رو به اصطلاح قدیمی خوردم. به خدا مراجعه کردن به آزمایشگاه هزینه داره. خیلی از دوستان ما، شهروندان ما بیمه‌ای نیستن، خودشون باید هزینه رو بدن. هزینه آزمایشگاه، حالا نمیدونم آزمایش قند خون اگه دوستان میدونن بگن چنده، ولی آزمایش گرون هست. یه چکاپ کامل بدیم خیلی گرون هست. آقای دکتر علی مردانی هم روی خط هستن، حتما ازشون خواهیم پرسید. درباره اون قسمت هم که مهمونمون گفتن که همه ملت سرشون تو موبایل هست، حالا این رو به طنز و متایبه بگیم، دوست عزیزمون آقای مهدی عرب اس ام اس دادن، پیامک دادن، ببخشید پیامک دادن، نوشتن که تا حالا گوشی از دستشون سرقت نشده، گوشی قاپی، دوچار گوشی قاپی نشدن تا دیگه تو خیابون در ملأ عام گوشی به دست سرشون در گوشی نباشه. این هم طنزش. و بریم سراغ همصحبتی درباره کمبود پزشک. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما جناب دکتر علی مردانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم من سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر خبر دارید اگر من بخوام مراجعه کنم به آزمایشگاه، آزمایش قند خون بخوام بدم برای تشخیص، برای همین پیشگیری از دیابت، چند هست هزینهش؟
هزینه ها نه، ما واقعیتش رو نرخ ها خیلی
چون الان شنوندگان میگن بالا هست قیمت مراجعه به آزمایشگاه. من میدونم چکاپ کامل گرونه، ولی نمیدونم آزمایش قند خون اگه بخوام بدم تک موضوع رو بخوام بدم آیا گرونه یا نه. خب بریم سراغ موضوع خودمون. آقای دکتر کمبود پزشک گفتن 12,000 یه تعداد، حالا هر چقدر کمبود پزشک داریم، چه برنامه‌ای براش وجود داره؟ کمیسیون به چه شکل مدیریت میکنه؟
خب اول من راجع به اون موضوعی که فرمودید چکاپ اونو عرض کنم خدمتتون. چکاپ کامل حدود 1,000,000 تومان چکاپ معمولی که کلید واژه ها رو دستمون بده هزینه داره. منتها بعدی اینه که ما چون وزارت خونه کاری نکرده که یعنی سیستم بیمه بتونیم بفهمیم که مثلا دو روز پیش این بیمار یا مراجع کننده همین آزمایش ها رو داده. و پزشکا وقتی خبر ندارند چون پرونده الکترونیک سلامت تشکیل نشده تکرار میکنن، یا به فرض مثال من پزشک در تهران دارم تبابت میکنم، آزمایشی که از شهرستان میاد رو میام قبول ندارم، در حالی که خب ببین تمام این آزمایشگاه ها دارن زیر نظر یک استانداردی و تحت نظارت دارن کار میکنن و همه آزمایش هایی که انجام میدن درست جوابش. اینکه ما با یه آزمایشگاهی داریم کار میکنیم و بهش اعتماد داریم دلیل بر این نمیشه که آزمایشگاه‌های دیگه نتایجشون صحیح نباشه و ما نتونیم بهش اعتنا بکنیم. اینها ایرادهایی که باید رفع بشه. یعنی ما اگر به پرونده الکترونیک سلامت دست پیدا بکنیم میبینیم که این مراجعه کننده یه هفته پیش، در روز پیش، دو هفته پیش آزمایشاتی که ما میخوایم رو داده و نیازی به تکرار نیست، چون این هم به سیستم بهداشت، هم به سیستم بیمه، هم به اقتصاد خانواده آسیب میزنه. به هر حال سبد اقتصادی بهداشتی خانواده های ما خیلی خیلی محدوده. و اما در مورد کمبود پزشک، ببینیم ما کمبود پزشک بستگی داره استانداردمون رو چی در نظر بگیریم و عددها متفاوتن. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما عدالت توزیعی در توزیع پزشکا نداریم و رضایتمندی پزشکا از میزان درآمدشون خوب نیست و باعث شده که اینها از اون شغل خودشون مهاجرت کنند. حالا یا مهاجرت به خارج از مرزها و در کشورهای دیگه مشغولن، یا مهاجرت به یه شغل دیگه. حتی بعضی از این همکاران ما مهاجرت در شغل خودشون دارن ولی شغلی که برای این تربیت شدن رو پیش نگرفتن. مثلا پزشک عمومی تربیت شده برای اینکه در درمانگاه روستایی یا تو اورژانس بیمارستان بشینه و مریض ببینه، رفته به خاطر درآمدی که اونجا نداره در جایی مثل تزریق ژل و بوتاکس و کارهای زیبایی مطب داده و داره اونجا فعالیت میکنه. عملا نمیگم کار طبابتی که کشور و اورژانس نیاز داره اون رو انجام نمیده. فلذا کمبود پزشک به این لحاظ پیش اومده که شما رو میبینید در یه شهر کوچیکی که 10 تا پزشک عمومی نیاز داره 20 تا پزشک عمومی هست، یا جراحی که باید مریض تصادفی رو، خونریزی رو، مریض که نیاز به جراحی داره رو ببینه داره جراحی پلاستیک فقط انجام میده، متخصص گوش حلق و بینی لوزه عمل نمی کنه و فقط جراحی زیبایی بینی انجام میده. اینها مشکل ایجاد کرده و ما رو دچار پزشک کمبود پزشک کرده. ما الان همون شهرستان رو میگم 10 تا پزشک عمومی نیاز داره و 20 تا داره، ولی 20 تاشون هم تو کار زیبایی ان، 2-3 نفر رفتن تو اورژانس نشستن. ما تا نتونیم اینها رو درست بکنیم و رضایتمندی ایجاد بکنیم که این پزشک بیاد در سیستم جوری که سیستم نیاز داره، کشور بهش نیاز داره و برای اون آموزش دیده و تربیت شده به کارگیری بشه، هر چقدر هم پزشک تربیت کنیم، وارد کنیم، ما نهایتا دچار کمبود خواهیم شد. از طرفی هم توزیع ما مشکل داره. ما توزیعمون، شما تهران ببینید یا شهرهای بزرگ چقدر پزشک تجمع داره، خب شهرهای کوچیک به همون نسبت دچار کمبود هست.
سپاسگزارم، متشکرم از دکتر علی مردانی، ممنونم از وقتی که گذاشتید. آرزوی سلامتی داریم. صبحتون بخیر.
صبح شما
بخیر. خدا نگهدار. خب یه اصلاح هم بکنیم. میهمان ارجمندمون در گفتگوی قبلی درباره کتاب از کلمه و اصطلاح پلتفرم استفاده کردن. اصلاحش بکنیم، به جای پلتفرم که میهمان گفتن میتونیم بگیم سکو. یعنی سکوهای مختلفی برای عرضه مثلا کتاب وجود دارن. این هم یک اصلاح زبان پارسی. متشکریم از دوستانی که همراه ما هستن. سیامک فرستادن 919-84-96 نوشتن برنامه تولید دام و تویو کاملا اشتباهه. و دوست عزیزمون جناب آقای تفتی هم اقتصاد کشور رو گفتن نباید به دست کودکان بسپاریم، آنچه باعث کشتار دام‌های آبستن ما ولد شد ایجاد شرایط انقباضی پولی و ربوی بانکی برای بخش کشاورزی دامی کشور بوده که بارها نیز عرض شده. متشکریم از همه دوستانی که همراه ما هستن. سپاسگزاریم از شما. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، انشالله که روزتون قرین شادی، سلامتی و آرامش باشه. با شما خداحافظی میکنیم، شما رو میسپاریم به پخش دوست و استاد بزرگوارم جناب عطاری عزیز. خداحافظ.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037982000007 و شماره شبای IR 320-21-60-1160-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.